صفحه 324. این روایت هم ضعیف است و شاید فتلی شاه این سخن را بر زبان نیاورده، یا اینکه بعد از مجازات اعتماد الدوله برای اینکه مجازات او را موجه نماید این حرف را بر زبان آورده است. آقا محمد خان قاجار مردی بود که رموز سلطنت خود را به هیچ کس بروز نمی داد و چون برادرزاده اش زیر دست او تربیت شده بود، احتمالاً اسراری را که از خواجه قاجار شنید به هیچ کس بروز نداد. اما فتلی شاه از لحاظ مشرب خیلی با عموی خود فرق داشت و باید هم آنطور باشد، چون آقا محمد خان یک خواجه بود و فتلی شاه یک مرد عادی و از زنهای متعددش 260 فرزند داشت که 159 نفر از آنها از جمله پسر ارشدش و ولیعهدش عباس میرزا در زمان حیات پدر زندگی را بدرود گفتند. و فتلی شاه آنقدر خوشگذران بود که از شنیدن خبر مرگ فرزندانش متأثر نمی شد. بعد از اینکه خواجه قاجار آنچه باید به برادرزادش بگوید گفت، او را مرخص کرد و خانبابا جهانبانی به شیراز برگشت و آقا محمد خان عازم آذربایجان گردید که از آنجا به شمال رود ارس برود و در سلطانیه توقف کرد تا اینکه از وضع ابراهیم خلیل خان آگاه شود و بداند میزان نیرویش چقدر است و آیا آن مرد به فکر افتاده یا خواهد افتاد که از حکومت روسیه استمداد کند یا نه. آقا محمد خان قاجار که از رشادت و قوت خصم اطلاع داشت، نمیخواست که بدون مطالعه مبادرت به جنگ نماید و مثل دفعه گذشته شکست خورده از میدان جنگ برگردد. زیرا گرچه مرتبه قبل ابراهیم خلیل خان بالای حصار شوشی خود را مطیع جلوه داد، اما خواجه قاجار نتوانست شوشی را اشغال کند و مجبور شد که از محاصره شوشی دست بکشد و برود و وقتی یک سردار جنگی از محاصره یک شهر که تصمیم به اشغال آن داشته صرف نظر می نماید و می رود شکست خورده یا لااقل فتح نکرده است. صفحه 324. مانور جالب ابراهیم خلیل خان. به مناسبت اینکه در دومین جنگ خواجه قاجار با ابراهیم خلیل خان حکمران منطقه قره‌باغ از رود ارس زیاد صحبت می شود، ضروری است که به اختصار وضع رود ارس را به نظر خوانندگان برسانیم. رود ارس واقع در شمال آذربایجان یکی از رودهای معروف قاره آسیا است و جغرافیدانها و مورخین از ازمنه قدیم آن را می شناختند و در کتب مورخین یونانی رودخانه ارس به اسم آراکس نوشته شده است. در جنگ‌های طولانی ایران و روم در دوره ساسانیان بارها سواحل رودخانه ارس میدان جنگ بود و مورخین قدیم رومی مشخصات رودخانه مزبور را نوشته‌اند. رود ارس از کوه‌های ارمنستان سرچشمه می‌گیرد و در امتداد غربی و شرقی حرکت می‌کند و بعد متوجه شمال می‌شود و نزدیک دریای خزر متوجه جنوب می‌گردد و به دریا می‌ریزد. رودهای زیاد وارد ارس می‌شود ولی هیچ یک از آنها بزرگ نیست و یکی از رودها که وارد رود ارس می‌شود رود کر یا کوروش است که بعد از عبور از تفلیس نزدیک دریای خزر وارد رود ارس می شود. رود ارس دارای طغیان‌های بهاری شدید است و به همین جهت پل‌هایی که در گذشته روی رود ارس می ساختند هنگام بهار که رود طغیان می کرد ویران می شد. ولی امروز چون علم ساختمان پل نسبت به گذشته به تکامل رسیده، می توانند روی رودخانه ارس پل‌هایی بسازند که طغیان بهاری رودخانه در آن اثر نداشته باشد. در قدیم قبل از ساختن پلی که گفتیم ابراهیم خلیل خان طاق‌های آن را ویران کرد تا اینکه آقا محمد خان قاجار نتواند از آن بگذرد، مسافرین و کاروان‌های حامل کالای بازرگانی به وسیله زورق از رود ارس می‌گذشتند یا اینکه از گدارها عبور می‌کردند. و گدارهای رودخانه ارس معروف بود، اما چون جریان آب رودخانه ارس سریع است، در فصل بهار عبور از گدار هم بدون خطر به شمار نمی آید و مسافرین با احتیاط ترجیح می دادند که با زورق از ارس عبور نمایند. در سراسر رودخانه ارس فقط یک پل وجود داشت که از طغیان بهاری ویران نمی شد و آن پلی بود که اسامی آن را ذکر نمودیم و ابراهیم خلیل خان طاق‌های آن پل را خراب کرد و آقا محمد خان ساخت. آب رودخانه ارس بر بعضی از قسمت‌های اراضی سوار نمی‌شد و در نقاطی که آب بر اراضی سوار می‌گردید، کشاورزان زراعت می‌کردند. هیچ رودی نیست که وضع بستر آن تغییر نکند، به خصوص رودهایی که دارای جریان سریع است و طغیان‌های شدید دارد. این گونه رودها در فصل طغیان قسمتی از اراضی مجاور را می‌شوید و می‌برد و در نتیجه بستر رود در بعضی از نقاط عمیق می‌شود و در جاهای دیگر به مناسبت ته‌نشین شدن گلولای زمین بالا می‌آید و ارتفاع پیدا می‌کند. پیدایش بعضی از جلگه ها ناشی از رسوب رودخانه ها است و از جمله جلگه بین النهرین را رسوب رودخانه های آن به وجود آورده و رودخانه ولگا دشت های جنوبی روسیه را در شمال دریای خزر تکوین کرده و رودخانه سفید رود در جلگه گیلان را ایجاد نموده است. لذا ما که این طور می‌خوانیم، نباید تصور کنیم که اینک وضع رودخانه ارس مثل دوره آقا محمد خان قاجار و ابراهیم خلیل خان است و از آن موقع تا امروز سواحل رودخانه ارس تغییر کرده و بعضی از نقاط عمیق شده و نقاط دیگر بالا آمده است. بعد از این توضیح مختصر می‌گوییم که آقا محمد خان قاجار اطمینان حاصل کرد که قشون امپراتور جدید روسیه که بعد از کاترین دوم بر تخت سلطنت نشسته بود در جنوب قفقازیه نیست و لذا به راه افتاد تا اینکه از رودخانه ارس بگذرد و به جنگ ابراهیم خلیل خان برود و در نزدیکی رودخانه آرپهچای و رود ارس اردوگاه به وجود آورد و توقف کرد. ابراهیم خلیل خان از حرکت آقا محمد خان قاجار به سوی رودخانه ارس اطلاع حاصل کرده بود و مرتبه ای دیگر طاق‌های پل رودخانه ارس را ویران کرد تا اینکه خواجه قاجار نتواند از آن پل عبور نماید. اما منطقه ای که در کنار رود ارس اردوگاه آقا محمد خان قاجار شد تا پل ویران خیلی فاصله داشت و آقا محمد خان در آن سفر پیشبینی می کرد که پل ویران خواهد گردید. می‌خواست که با زورق از رودخانه ارس عبور نماید. به دستور آقا محمد خان قاجار تمام زورق‌هایی را که در قسمت رودخانه ارس بود به سوی آن منطقه روانه کردند تا اینکه برای عبور قشون از رودخانه ارس مورد استفاده قرار بگیرد. ابراهیم خلیل خان از رسیدن آقا محمد خان قاجار به ساحل رودخانه ارس مستحضر شد و دریافت که توقف او در آنجا طولانی می شود. چون باید زورق‌ها از قسمت‌های کناری رودخانه ارس به آن منطقه بیاید و مجتمع شود تا اینکه خواجه قاجار نتواند قشون بزرگ خود را از رودخانه ارس بگذراند و بعد از اینکه زورق‌ها در آن منطقه متمرکز شد چندین روز طول می‌کشد تا اینکه قشون خواجه قاجار از رودخانه ارس بگذرد. چون ابراهیم خلیل خان دریافت که فرصت دارد تا اینکه ضربتی بر ارتش آقا محمد خان قاجار بزند، مبادرت به یک مانور جالب توجه کرد که انسان را به یاد مانور سرداران بزرگ مغرب زمین مثل آنیبال و ناپلئون در سوق الجیش می اندازد. توضیح حاشیه: مانور بزرگ آنیبال سردار کارتاژی در سوق الجیش این بود که از تنگه جبل الطارق گذشت و از راه اسپانیا به روم حمله ور شد و فیل‌های آفریقایی خود را از گردنه کوه‌های آلپ واقع در شمال ایتالیا گذرانید و مانور بزرگ سوق الجیشی ناپلئون این بود که توپ‌های خود را از گردنه کوه‌های آلپ عبور داد. ادامه متن: ابراهیم خلیل خان در قسمت سفلای رودخانه ارس ادعی زورق کوچک به دست آورد و آنها را روی عرابه نهاد و از راه خشکی به منطقه ای که خواجه قاجار در آنجا اردوگاه به وجود آورده بود نزدیک کرد. زورقهای کوچک ابراهیم خلیل خان در شمال رود ارس بود و اردوگاه آقا محمد خان قاجار در جنوب آن. ممکن است پرسیده شود که ابراهیم خلیل خان چرا زورقهای کوچک را از راه رودخانه به آن منطقه نزدیک نکرد و آنها را با عرابه ها همراه نمود و به آنجا برد. جوابش این است که ابراهیم خلیل خان از قسمت سفلای رودخانه ارس به سوی قسمت اولیای آن می رفت، آن هم در فصل بهار که سرعت حرکت آب بیشتر بود و اگر می خواست که زورقها را از راه رودخانه به آن منطقه نزدیک نماید، نمی توانست علیه جریان آب زورق رانی کند. این بود که زورقهای کوچک را با عرابه به آنجا رسانید بدون اینکه آقا محمد خان قاجار متوجه شود که در شمال رود ارس نزدیک اردوگاه او در خشکی زورق وجود دارد. در آنجا سربازان ابراهیم خلیل خان با مقداری تخته جدار زورقهای کوچک را مرتفع تر کردند. یک شب همین که هوا به قدری تاریک شد که چشم نتوانست فواصل دور را ببیند، سربازان ابراهیم خلیل خان زورقها را وارد رودخانه کردند و برای اینکه جریان آب آنها را نبرد، زورق اول را محکم به ساحل بستند و زورق دوم را محکم به زورق اول وصل نمودند. و در همان حال عده‌ای از سربازان هر زورق را که وارد رودخانه می شدند با سنگ پر می کردند و در قعر زورق یک قسمت را خالی از سنگ می گذاشتند تا اینکه بتوانند آنجا را با تبر در هم بشکنند و آب وارد زورق شود و آن را غرق نماید. در طول رودخانه ارس پایین تر از اردوگاه آقا محمد خان قاجار، ساحل شمالی به وسیله زورق‌های پر از سنگ به ساحل جنوبی متصل گردید. بعد دستور داده شد که زورق‌ها را غرق کنند و تبرداران کف زورق را در هم شکستند و آب وارد زورق گردید. همین که آب وارد زورق می‌شد، کسانی که در زورق شکسته بودند به وسیله زورق دیگر به ساحل منتقل می‌شدند. بدین ترتیب تقریبا در یک ساعت بعد از نیمه شب تمام زورق‌ها غرق شد و چون هر زورق دارای دیوار بلند بود، بعد از غرق شدن مقابل آب حائل به وجود آورد. چون زورق‌ها پر از سنگ بود، بعد از اینکه غرق شد آب آنقدر زور نداشت که آنها را ببرد و چون جدار زورق‌ها بلند بود مانع از عبور آب شد و آب رودخانه بالا آمد و نظر به این که اردوگاه آقا محمد خان قاجار در محلی قرار گرفته بود که آب رود ارس بر آن سوار می شد، آقا محمد خان قاجار وقتی آن منطقه را برای اردوگاه انتخاب کرد متوجه شد که آب بر آنجا سوار نمی شود مگر اینکه مقابل رودخانه یک سد به وجود بیاید یا اینکه طغیان آنقدر شدید شود که رودخانه از بستر خارج گردد. در آن موقع طغیان رودخانه عرس خیلی شدید نبود و آقا محمد خان می دانست که نمی تواند مقابل آن رودخانه تند آب سد بسازند. خواجه قاجار نمی توانست پیش بینی کند که با غرق یک عده زورق که دیوارهای آن را با تخته مرتفع کرده اند می توان در رودخانه عرس یک سد موقتی به وجود آورد و آب را برگردانید. هنوز سیاهی شب کوتاه بهار از بین نرفته و سپیده صبح طلوع نکرده بود که آب به اردوگاه آقا محمد خان قاجار تهاجم کرد. خواجه قاجار که به مناسبت امساک در صرف غذا خوابی سبک داشت، همین که صدای هیاهو برخاست از خواب بیدار شد و فریادهای سیل سیل از شمال اردوگاه به گوشش رسید. وی نظری به آسمان انداخت و هوا را صاف دید و تصور نمود هنگامی که در خواب بود رگبار بهاری فرود آمد و سیل به وجود آورد. ولی زمین اردوگاه خشک بود. کسانی که در معرض هجوم آب بودند ناگزیر شدند که خیمه های خود را رها کنند و به طرف جنوب اردوگاه بدوند، ولی آب در قفای آنها می آمد و به آنها مجال نمی داد که در نقطه دیگر خود را از خطر سیل حفظ نمایند. آقا محمد خان قاجار تا چندین دقیقه بعد از بیدار شدن نمی دانست آبی که به اردوگاه هجوم آورده از رودخانه عرس می آید. گومی اندیشید که در نقطه‌ای واقع در آن نزدیکی رگبار آمده و سیل را جاری ساخته، در صورتی که در آن نزدیکی کوهی نبود که سیل از آن جاری گردد و سیل از ارتفاعات به سوی جلگه روانه می شود. عاقبت خواجه قاجار دانست آبی که به اردوگاه هجوم آورده از رودخانه می آید، ولی تا وقتی که هوا روشن نشد و سربازان آقا محمد خان قاجار سد موقتی را در قسمت پایین رودخانه کشف نکردند، آقا محمد خان قاجار نفهمید سیلی که به اردوگاه او هجوم آورده بر اثر مانور دشمن به سوی اردوگاه روان شده است. اگر تمام آب رودخانه عرس به سوی اردوگاه آقا محمد خان جاری می شد، سربازان را خفه می کرد و دواب قشون را نابود می نمود. اما سدی که ابراهیم خلیل خان به وجود آورد طوری نبود که به کلی جلوی جریان رودخانه را بگیرد و قسمتی از آب رودخانه عرس همچنان در مجرای همیشگی به طرف پایین می رفت. این بود که سربازان آقا محمد خان قاجار توانستند با فرار از مقابل سیل خود را نجات بدهند. اسب‌ها گرچه در آب قرار گرفتند، اما در بعضی از جاها که زمین قعر داشت و آب تا سینه چهار پایان رسید غرق نشدند. ولی تمام ساز و برگ جنگی که در داخل اردوگاه بود بر اثر سیل از بین رفت و فقط به توپخانه که در نقطه ای مرتفع قرار داشت لطمه ای وارد نیامد. وقتی خواجه قاجار متوجه شد که ابراهیم خلیل خان زورق را در رودخانه غرق کرده و مقداری از آب را برگردانیده است، خیلی متأثر گردید. آن مرد متین و تودار که کسی آثار افکار درونیش را در قیافه‌اش نمی‌دید، طوری افسرده شده بود که هیچ کس جرأت نداشت کلمه ای حرف با او بزند. بزرگترین علت تأثیر آقا محمد خان قاجار این بود که چرا مردی چون او باید آنقدر خام باشد که پیش بینی نکند خصم می تواند با احداث یک سد موقتی اردوگاهش را غرق نماید. از آن گذشته برای ساز و برگ از دست رفته متأثر بود و آب نیز همچنان وارد اردوگاه می شد. آقا محمد خان می توانست آن منطقه را رها کند و برود، اما باید از تمام چیزهایی که زیر آب قرار گرفته صرف نظر نماید، در صورتی که فکر می کرد هرگاه جریان آب متوقف شود می توان قسمتی زیاد از خیمه ها و ساز و برگ جنگی را به دست آورد. اما آذوقه و علیق را باید از دست رفته دانست. جریان آب هم قطع نمی شد مگر اینکه سد موقتی از بین برود و خواجه آجار که می دانست به مناسبت سرعت حرکت آب رودخانه و طغیان آب نمی توان سد را به دست سربازان ویران کرد، فرمانده توپخانه را طلبید و گفت چون توپهای ما قابل استفاده است این سد را با توپ ویران کنید. توپها را از منطقه مرتفع از راهی که خشک بود به طرف قسمت سفلای رودخانه بردند و طوری قرار دادند که گلوله های توپ بتواند سد را ویران نماید و چون گلوله های توپ از قسمت سفلای رودخانه به سوی سد می رفت آب مانع از تأثیر گلوله ها نمی شد و بعد از اینکه توپچی ها ساعتی تیراندازی کردند سد ویران شد و آب مجرای عادی را پیش گرفت و گرچه به مناسبت غرق زورق ها در آن منطقه آب پس از برخورد به مانع عبور می کرد ولی طوری نبود که آب رودخانه برگردد و وارد اردوگاه سیل زده شود. بعد از اینکه جریان آب قطع شد اول دواب را از اردوگاه بیرون بردند و بعد آقا محمد خان دستور داد که خیمه ها و هر قدر از ساز و برگ که به دست می آید از اردوگاه بیرون ببرند و در نقاط مرتفع مقابل آفتاب بگذارند تا اینکه خشک شود. آنچه به دست می آمد آغشته به گل بود و باید خیمه ها را بشویند تا اینکه از گل پاک شود و بعد مقابل آفتاب قرار دهند تا اینکه خشک گردد. آن کار برای سربازان اشکال داشت چون شستن خیمه مانند شستن پیراهن نبود که سرباز بتواند کنار رودخانه به سهولت بشوید. وقتی خیمه را وارد آب رودخانه می کردند تا اینکه از گل پاک شود آنقدر سنگین می گردید که حتی دو نفر نمی توانستند آن را از آب بیرون بکشند و باید چند سرباز نیروی خود را متحد نمایند تا اینکه خیمه از آب رودخانه بیرون آورده شود. و بعد از اینکه خیمه را از آب خارج می کردند می دیدند که هنوز آلوده به گل می باشد و شستن هر خیمه مدتی سربازان را معطل می کرد، ولی آن کاری بود که باید به انجام برسد و سربازان چاره ای غیر از تحمل سختی نداشتند. آن روز تا غروب کار سربازان شستن خیمه ها و چیزهای دیگر بود که از اردوگاه به دست می آمد. در آن روز خواجه قاجار که از تهاجم آب به اردوگاه پند گرفته بود مصمم شد که اردوگاه سربازان را به نقطه ای منتقل نماید که رودخانه بر آن مشرف نباشد. با اینکه بعید بود مرتبه ای دیگر ابراهیم خلیل خان اردوگاه خواجه قاجار را به آب ببندد، آنها به نقطه ای مرتفع منتقل گردیدند و چون ابراهیم خلیل خان زورق‌ها را از ساحل شمالی رود ارس از راه خشکی آورده بود، آقا محمد خان قاجار که موقع تهاجم آب در ساحل شمالی رود ارس دسته های اکتشاف نداشت در آن ساحل هم دسته های اکتشاف قوی گماشت تا اینکه مواظب خصم باشند و اگر مورد حمله قرار گرفتند بتوانند از خود دفاع کنند. آنقدر آب وارد اردوگاه کنار رودخانه شده بود که آن روز آفتاب گرم روز طولانی بهار نتوانست آب را تبخیر نماید و وقتی شب فرا رسید در اردوگاه آب دیده می شد و به دست آوردن اشیاء دیگر را موکول به روز بعد نمودند. چون در اولین ساعت روز معلوم شد که هرچه آذوقه و علیق در اردوگاه وجود داشته از بین رفته، خواجه قاجار عده‌ای از سربازان را مأمور کرد که با سرعت هرچه بیشتر از قصبات اطراف آذوقه و علیق بیاورند تا اینکه سربازان و چهارپایان گرسنه نمانند. بعد از اینکه شب فرا رسید، سربازان در اردوگاه جدید آتش افروختند و آقا محمد خان قاجار سردارانش را جمع کرد که راجع به چیزهایی که باید فراهم گردد شور کنند. در آن روز هرچه بارود به دست آمد قابل استفاده بود و کفایت می کرد که دبه های کوچک یا بزرگ بارود را مقابل آفتاب بگذارند تا اینکه خشک شود، و دبه طوری مضبوط ساخته می شد که رطوبت به داخل آن نفوذ نمی کرد و سیلی که از رود عرس سرازی شد نتوانست بارود درون دبه های کوچک و بزرگ را مرطوب نماید. هرچه از تفنگ و تپانچه و شمخال و شمشیر به دست آمد نیز قابل استفاده بود، چون اسلحه مزبور آنقدر در آب نماند که زنگ بزند، و بعد از اینکه از آب خارج کردند و گل آن را شستند و پاک کردند قابل استفاده به شمار می آمد. ولی عده‌ای از سربازان علاوه بر اسلحه وسائل زندگی خود را از دست داده بودند، و گرچه وسائل زندگی سرباز در سفر و میدان جنگ معدود است، لیکن آن وسائل برای او ضرورت دارد و بدون آن نمیتواند در سفر و میدان جنگ به زندگی ادامه بدهد. آقا محمد خان قاجار پیشبینی می نمود که روز بعد که آب اردوگاه خشک شد بتوان باز مقداری اسلحه و ساز و برگ سربازی به دست آورد. اما بدون شک قسمتی از اسلحه و ساز و برگ سربازان از دست رفته بود. رفت آمد سربازان در اردوگاه برای به دست آوردن خیمه ها و اسلحه و چیزهای دیگر اردوگاه را طوری گلالود کرده بود که باید صبر کنند تا اینکه آفتاب بهار اردوگاه را خشک کند، چون نمی توانستند در آب گلالود چیزی را بیابند. روز بعد هنگام عصر قسمت هایی از اردوگاه خشک شد و زمین آشکار گردید. سربازان در آن قسمت ها کاوش کردند و توانستند مقداری اسلحه و ساز و برگ سربازی به دست بیاورند و آنها را در رودخانه شستند و اسلحه را بعد از شستن پاک کردند و ساز و برگ سربازی را مقابل آفتاب نهادند که خشک شود. عصر روز سوم هنوز قسمت هایی از اردوگاه از آب پر شده بود که روز چهارم خشک شد، و اگر ابراهیم خلیل خان موفق می گردید که تمام آب رود عرس را به سوی اردوگاه آقا محمد خان قاجار جاری نماید، تمام سربازان و چهار پایان در آب خفه می شدند و شاید خود آقا محمد خان قاجار نیز به هلاکت می رسید. مدت یک هفته خواجه قاجار کنار رودخانه عرس در آنجا که اردوگاهش را غرق در آب کردند توقف نمود تا بتواند آنچرا که ناپدید گردیده پیدا کند. بعد از خشک شدن آب مقداری اسلحه و ساز و برگ سربازی در قسمت‌های پایین اردوگاه به دست آمد و فشار آب آن اشیاء را به طرف پایین برده بود. وقتی جستجو خاتمه یافت و دانستند که دیگر چیزی به دست نخواهد آمد، معلوم گردید که قشون آقا محمد خان قاجار احتیاج به 4000 تفنگ و تپانچه و نزدیک 5000 بالاپوش سربازی و چیزهای دیگر دارد، و بالاپوش‌های سربازان از پارچه‌های پشمی بود که در قسمت‌های مختلف ایران و به خصوص در آذربایجان و گیلان و مازندران و خراسان و کرمان بافته می‌شد. توضیح حاشیه: بعضی تصور کرده‌اند که سربازان ایرانی قبل از آمدن افسران فرانسوی به ایران در زمان فتلی‌شاه برای تعلیم سربازان پتو نداشتند، در صورتی که دارای پتو بودند و پتوی آنها از شالهای پشمی فراهم می شد که در نقاط مختلف ایران می بافتند و قیمت شالها به تفاوت جنس و بافت متفاوت بود و هر کس می توانست به اندازه استطاعت شال خریداری نماید. ادامه متن.